صدایم کن.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 31 شهریور برابر با 22 سپتامبر خوش اومدین که از رادیو فردا در شهر سرد و ابری پراگ به شما تقدیم میشه. اینجا خبر داریم، گزارش و گفتگو داریم از دنیای سیاست و اقتصاد تا فرهنگ و هنر و ورزش. اینجا موسیقی داریم. سلام و صبح بخیر ویژه امروز به 1,300,000 دانش آموز کلاس اولی که امروز برای اولین بار و البته یک روز زودتر از باقی دانش آموزا راهی مدارس میشن. امیدوارم یک روز شیرین و به یاد موندنی توی زندگیتون داشته باشین. یک سلام و صبح بخیر ویژه هم به پدر و مادرای بچه‌های کلاس اولی که امروز بچه‌هاشون رو راهی مدارس میکنن و یک سلام گرم 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 هم به آموزگارایی که امروز در مدارس میزبان این بچه‌ها هستن که قرار آینده ایران رو بسازم. دلتون گرم و پر از امید. یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا می‌بینید و همینطور 30 دقیقه پایانی اون رو از طریق کانال‌های گیرنده‌های رادیویتون می‌تونید بشنوید. من در این برنامه رضا ولی‌زاده در کنار شما خواهم بود، البته با مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه، کیان معنوی مسئول خبر، رضا جمالی که از تحریریه با ماست و حسن حسنی کارگردان فنی صبحانه با خبر. مثل هر روز اول با خبرها شروع می‌کنیم از کیان معنوی و بعد از خبرها آنچه در 30 دقیقه اول خواهد گذشت رو براتون معرفی می‌کنم، اما فعلا خبرها با کیان معنوی.
خانم آقایان با درودی دوباره. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت نرمش قهرمانانه به معنای استراتژی عزتمندانه با تاکتیک جدید است و به گفته وی در این اصطلاح استراتژی نظام تغییر نخواهد کرد. هفته گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فرماندهان سپاه گفت که از حرکت‌های صحیح دیپلماتیک استقبال می‌کند و به نرمش قهرمانانه معتقد است. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی که در مشهد سخن می گفت افسود مسئولان نباید از این اصطلاح آیت الله خامنه‌ای برداشت غلط کنند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است تا مانع اجرای حکم اعدام 26 تن از جوانان اهل سنت کرد در زندان رجایی شهر کرج شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحمید، وی این نامه را دو روز پیش به رهبر ایران ارسال کرده است. مولوی عبدالحمید در این نامه آورده است که اعدام این جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور به جا می‌گذارد. بنابراین گزارش، مولوی عبدالحمید رونوشتی از این نامه را به دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری نیز ارسال کرده است. در جریان حمله اسلامگرایان مسلح به یک مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا روز شنبه دست کم 39 نفر کشته و نزدیک به 300 نفر زخمی شدند. اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا با اعلام این خبر گفت که شماری از بستگان او نیز جزو کشته شدگان هستند. در همین حال خبرگزاری فرانسه از قول نیروهای امنیتی کنیا بامداد امروز یک شنبه گزارش داد مهاجمان هنوز تعداد نامعلومی گروگان در اختیار دارند و تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان ادامه دارد. شهروندان آلمانی امروز یکشنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بنابر گزارش‌ها نتیجه نظرسنجی‌های مقدماتی حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل به احتمال زیاد خواهد توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت اسرائیل در خصوص ضبط و تصرف کمک‌های انسانی برای فلسطینی‌ها توضیح خواستند. به گزارش رویترز، سربازان اسرائیلی روز جمعه هنگامی که شماری از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و امدادگران محلی در کرانه باختری رود اردن قصد داشتند مقادیری چادر و کمک‌های بشردوستانه را به آوارگان فلسطینی تحویل دهند، با پرتاب نارنجک صوتی و اعمال خشونت مانع این کار شدند. طالب نعمت‌پور کشتی‌گیر وزن 84 کیلوگرم در دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست به مدال طلا دست یافت که در این ارتباط گزارش هایی داریم. و ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد روز شنبه پیشنهاد میانجیگری ایران برای پایان جنگ داخلی در سوریه را رد کرد.
ممنونم کیان معنوی دوباره دیگه در طول این برنامه به ما خواهد پیوست. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه هایی براتون داریم؟ نرمش قهرمانانه، اصطلاحی از آیت الله خامنه‌ای که این روزها خیلی بر سر زبان هاست. درباره تفسیرها از نرمش قهرمانانه یک گزارش داریم. تنها 33 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر پوشش بیمه قرار دارند. در گفتگوی اقتصادی امروز از کارکرد صنعت بیمه در اقتصاد و موانع گسترش اون حرف می‌زنیم. صفحه اول 6 تا از روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم. از دنیای ورزش براتون می‌گیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم حتما می‌شنویم و اگر به ما پیامک بزنین در مورد مسائل مختلف روز، خبرهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه، حتما در طول برنامه می‌خونیم. شماره‌های پیامک‌گیر رادیو فردا رو اگر ندارید می‌تونید یادداشت کنید. 20 420 500 733 595 555. یه بار دیگه تکرار میکنم، 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. یک هفته پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره نرمش قهرمانانه در دیپلماسی کشور، مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در مقام توضیح و تفسیر این اصطلاح سیاسی هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نرمش قهرمانانه تغییر تاکتیک هاست، نه تغییر استراتژی نظام، و سپاه پاسداران ایران آن را هوشیاری و هوشمندی در مقابل به گفته آنها ژست‌های دیپلماسی غربی به کار برده است. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصطلاح نرمش قهرمانانه آن را یک تاکتیک جدید و نه تغییر استراتژی نظام معرفی کرد. به گفته یه رئیس مجلس ایران، دولت در شرایط کنونی به دنبال منطق گفتگوهاست و این بدان معنا نیست که استراتژی نظام در حوزه هسته‌ای تغییر پیدا کرده است. هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران سخن از حرکت‌های جدید در عرصه دیپلماتیک کرد و از آن به عنوان نرمش قهرمانانه نام برد.
ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه.
بعد از این سخنرانی تحلیل‌های متفاوتی در محافل سیاسی درباره اصطلاح به کار رفته از سوی رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و تنها این رئیس مجلس شورای اسلامی نیست که در توضیح و تعبین اصطلاح نرمش قهرمانانه برآمده است. روز شنبه جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران حسین سلامی نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه یک صدا و سیما گفت مفهوم نرمش قهرمانانه یعنی به هیچ عنوان از خطوط اساسی و منافع ملی خود عقب نخواهیم رفت. همزمان روز شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از لزوم هوشمندی در برابر آنچه که ژست‌های دیپلماتیک کاخ سفید خوانده سخن برده و بر توان بازدارندگی خود در مقابل قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأکید کرده است. این اشارات در حالی از سوی محافل سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است و خوشبینی‌هایی برای حل مسئله هسته‌ای و بهبود رابطه با آمریکا مطرح شده است، موضوعی که در گفتگوی تازه حسن روحانی با شبکه خبری NBC آمریکا به آن اشاره شده است و او از داشتن اختیار کامل برای حل مسئله هسته‌ای ایران سخن گفته است. با اینکه سپاه پاسداران در بیانیه خود از تعامل با دولت حسن روحانی سخن گفته، اما تأکید کرده که از اقداماتی حمایت می‌کند که منطبق با سیاست‌های مد نظر رهبر جمهوری اسلامی باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که این نهاد نظامی اختیار کاملی که رئیس جمهوری ایران از آن نام می‌برد را مشروط به چارچوب‌ها و راهبردهای آیت الله خامنه‌ای کرده است.
رضا جمالی گزارش میداد، اما فرصتی که ما هرگز از دست نمیدیم فرصت شنیدن صدای شماست، شمایی که به ما زنگ میزنین و برای ما پیغام میذارین، با هم بشنویم.
من از نیشابور تماس میگیرم. آقای روحانی به فکر این جوان ها باشید. آقای روحانی ما نمیخوایم، آقای روحانی یاران ما ارزونی میخوایم. پدرمون در اومده، پدرمون رو در آوردین، این چی مملکتیتی؟ مملکت ما بدبختی بیچاره شدیم.
از جمهوری اسلامی چه روحانی چه خیر روحانی، هر کس از روی صداقت با آمریکا، اسرائیل تمام دشمنانشان صحبت کنه به جاسوس حسابش میکنن و بدترین جاسوس حسابش میکنن و بسنجر بهش میدن. از روی صداقت گول اینا نخوریم. هر کس دم از تغییرش بزنه مرتل حسابش میکنن. موفق باشی خلیل سفری زنگینه از بخش صلابات سان ایلیان.
مردم سخت در عذابند، واقعا بد وضعیه، واقعا همه مردم گرفتارن. آقا به داد مردم برسید، واقعا مردم گرفتارن.
مشکل اصلی تو مسئله رابطه با آمریکا به نظر من اسرائیله، یعنی حساسیت بیش از حدی که جمهوری اسلامی روی مسئله فلسطین اسرائیل داره و باز از اون طرف هم فشارهای زیادی که دولت اسرائیل به دولت آمریکا اعمال میکنه، اینها باعث شده که یعنی منافع ملت‌های دو کشور تحت شعار منافع اسرائیل قرار بگیره.
من از لاهی هلند صحبت میکنم. آرزو دارم که آقای دکتر حسن روحانی پس از شرکت در نشست مجمع کنفرانس سالانه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا و دیدار احتمالیشان با آقای باراک اوباما و آب کردن دیوار یخی اختلاف ایران و جامعه جهانی به ویژه کشور آمریکا و قطع کمک رسانی به سوریه و کاهش عمران و آبادانی در کشورهای عراق و فلسطین و دیگر کشورها برآوردی امیدبخش ابتدا برای نجات مردم ستم دیده و فرزند عزیزمان در ایران به کشور برگشته، با تصمیم به برقراری و ترمیم هنجارهای اجتماعی جامعه ایران و سپس در تسهیل انرژی هسته‌ای سلامیز میهنمان اقدام عاجل به عمل آورند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون طرح توسعه بیمه مرکزی ایران میگوید 33 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر پوشش بیمه قرار دارند و ضریب نفوذ بیمه در کشور 2% است. گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد به همین موضوع میپردازه. آقای علوی سلام و صبح بخیر بهتون میگم، خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما ای ولی‌زاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، قبل از هر چیز از کارکرد صنعت بیمه برای ما بگید و اینکه در اقتصاد کارکردش چیه؟
صنعت بیمه یک صنعت در حال رشد بین‌المللیه و کارکرد اصلی اون هم مدیریت ریسک و خطرات برای شهروندان و واحدهای اقتصادی و کمک به صنایع دیگه است. در نتیجه موجب کاهش هزینه‌های ریسک میشه، کارآمدی منابع اقتصادی رو بالا میبره. بنابراین یک رابطه میان این صنعت و رشد اقتصادی و توسعه وجود داره. به همین دلیل هم است که بخش بیمه در کشورهای توسعه یافته بزرگ و پرکارن و زندگی فردی و اجتماعی رو از بد به تولد تا کهنسالی در بر میگیرن.
آقای علوی، سهم بخش بیمه در تولید ناخالص داخلی ایران یا ضریب نفوذ بیمه حدود 2%. در مقایسه با سایر کشورها ایران دارای چه وضعیتیه؟
ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته است و در بالاترین برآورد چیزی حدود 1/5 است. مثلا سهم بخش بیمه در تولید ناخالص ملی کشورهایی مثل هلند و سوئیس یا بریتانیا و فرانسه چیزی حدود 10% تولید خالص ناخالص داخلی. حال اون که سهم بخش بیمه در تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه مانند ایران زیر 2%.
به نظرتون گسترش صنعت بیمه دارای چه پیامدهای اقتصادیه؟
گسترش این صنعت نه تنها میتونه با جذب سرمایه‌های کوچک اونها رو به سمت تولید هدایت بکنه و به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک کنه، بلکه به کارگیری بیمه در بلند مدت با کارآمدی و بهینه‌سازی منابع همراه است و قیمت‌ها رو میتونه کاهش بده. تأثیر این صنعت بر جلوگیری از سوانه هینه‌کار یا ترمیم سوانه هم مثبت و هزینه های این گونه حوادث را هم کاهش میده.
به نظرتون موانع گسترش صنعت بیمه در ایران چیه؟
موانع گوناگونی در بخش تقاضا و همچنین عرضه خدمات بیمه وجود داره. هنوز فرهنگ استفاده از خدمات بیمه در میان افراد جامعه و همچنین صنایع نهادینه نشده. از سوی دیگه باید گفت که شرکت‌های عرضه کننده بیمه در ایران هم خدماتشون بسیار محدوده و تنها شامل چند قلم است. یا اینکه حتی کیفیت کارشون ممکنه مطلوب نباشه. صنعت بیمه زمانی میتونه پیشرفت کنه که شرکت‌های بیمه بتونن خدمات زیادی رو عرضه بکنن و همچنین ارزان باشه این خدمات و همچنین فرهنگ استفاده از بیمه نهادینه بشه در میان مردم و شرکت‌های تولیدی و خدماتی.
ممنونم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
هر روز صبح اینجا در صبحانه با خبر روزنامه داریم و از صفحه های اول و تیتراشون براتون میگیم. با شهرام رفیزاده، روزنامه نگار از کانادا. درود به تو شهرام، صبحت بخیر، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولیزاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، اول بریم سراغ روزنامه شرق. شرق در تیتر یکش از تأثیر استقبال جهانی از حسن روحانی بر اقتصاد نوشته که قیمت دلار رو به 2910 تومان رسونده و سکه رو به 930 هزار تومان و تیتر زده پیشروی در نیویورک عقب نشینی استانبول. تو توی این روزنامه چه چیزایی دیدی؟ تو برامون بگو.
بله، روزنامه شرق امروز یکی یعنی گزارش اصلیش مربوط میشه به همین رابطه دیپلماسی آقای حسن روحانی و تأثیر اون بر وضعیت اقتصادی در ایران، به ویژه جایی که ملموس هست بازار ارز و طلا. عکسیه که روزنامه شرق هم امروز به گفتگوی با عفت مرعشی اختصاص پیدا کرده، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی که در کنار فرزندش مهدی هاشمی هست و گفته که بازگشت مهدی به ایران بهترین روز زندگی من بود. سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی آقای حمید میرزاده هم به نوشته روزنامه شرق گفته که گرایش سیاسی نباید مانع ادامه تحصیل هیچ دانشجویی بشه.
روزنامه اعتماد هم مثل خیلی دیگه از روزنامه ها امروز به ماجرای دیدار احتمالی حسن روحانی و باراک اوباما پرداخته و تیتر زده جهان در انتظار اتفاق نیویورک.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که کاخ سفید اعلام کرده که آماده تعامل با تهران بر اساس احترام متقابل هست. جزئیات آزادی زندانیان سیاسی در صفحه‌ای که روزنامه اعتماد اشاره شده بهش و یک مقام آگاه به این روزنامه گفته که آزادی مشروط، مرخصی و پایان محکومیت دلیل آزادی زندانیان سیاسی. تعدادی از زندانیان سیاسی در روز چهارشنبه گذشته بوده. عکس یک این روزنامه هم دو تا گفتگو هست با جلال تهرانی، نویسنده و کارگردان نمایش سیندرلا، و سید علی صالحی، شاعر.
روزنامه آرمان هم از کنسرت شهرام ناظری در حمایت از کودکان شینابادی، روستای شیناباد از توابع پیرانشهر خبر داده که این کنسرت برگزار شده و قراره که عواید اون به نفع این کودکان و برای انجام عمل جراحی اونها مورد استفاده قرار بگیره.
روزنامه آلمان در صفحه یک خبر هم داده درباره برادران دانشجو و نوشته که سومین دانشجو، یعنی خسرو دانشجو، هم با استعفا از رئیس ریاست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد کنارگیری کرده از سمت خودش در دانشگاه آزاد. پیشتر فرهاد دانشجو از سوی هیئت امنا عزل شد و آقای کامران دانشجو هم وزیر علوم دولت احمدی نژاد بود که با پایان دولت احمدی نژاد کنار رفت. و یک خبر دیگر هم روزنامه آرمان از وزارت کشور منتشر کرده، نوشته که شورای اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده.
خب بریم سراغ روزنامه آفتابی است که عکس محمد رضا عارف رو منتشر کرده و تیتر زده خیز عارف برای ریاست مجلس دهم، و یک گفتگوی هم با صادق زیبا کلام منتشر کرده که از قول او نوشته حسن روحانی از ریاست عارف در مجلس دهم حمایت قرار بکنه یا حمایت خواهد کرد. از باقی تیترها تو برامون بگو.
تیتر یک روزنامه آفتابی است، سقوط دلار به زیر 3000 تومان هست و اظهارات وزیر کشور درباره احقاق حقوق شهروندی که به گفته ایشون در اولویت وزارت کشور هست، یکی دیگر از تیترهای اصلی هست. و البته این روزنامه از قول معاون اول آقای حسن روحانی هم نوشته که منابع کشور رو در دولت گذشته بی حساب و کتاب خرج کردن.
و روزنامه ابتکار یک عکس بزرگی از حداد عادل منتشر کرده و حمله شدید حداد عادل به هیئت امنای دانشگاه آزاد که گفته پشیمان می شوید.
روزنامه ابتکار باز در تیتر یک نوشته که عرض به زیر کشیده شد. در سرمقاله آقای فضل الله یاری در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته که جهان در انتظار تصویر تازه‌ای از ایران هست تا آقای حسن روحانی در جریان سفر خودش به سازمان ملل که از روز یک شنبه آغاز خواهد شد این تصویر رو ارائه بکنه و با بازتاب‌هاش باید دید که چه خواهد بود.
اما روزنامه جامع جم عکس متفاوتی منتشر کرده که مربوط به استقبال مازندرانی ها از قهرمانان کشتی که با مدال های طلا، نقره و برنز برگشتن و مقام جهانی ایران رو به ثبت رسوندن.
روزنامه جامع جم امروز دو صفحه هم اختصاص داده به بازگشایی مدارس. 12 میلیون دانش آموز به نوشته این روزنامه قرار است که از روز اول مهر ماه سال تحصیلی جدید رو شروع کنن. انگشت اتهام به سوی داوری اشتباه یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه جامع جم هست که نوشته این روزنامه باشگاه پرسپولیس از محسن قهرمانی داور پرسپولیس و سپاهان شکایت کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم برنامه با هم دیگه صفحات میانی روزنامه ها رو ورق میزنیم.
متشکرم.
امروز ساعت ها در ایران تغییر کرده و یک ساعت به عقب برگشته. به همین دلیل احتمال اینکه شما تصویر ما رو بر روی تلویزیون صدای آمریکا نبینید و این تصویر ما رو از اونجا نبینید وجود داره و بهتره که برای دیدن تصویر ما کانال ماهواره رادیو فردا رو انتخاب کنید که در این لحظه تصویر ما رو، برنامه ما رو به صورت تصویری هم نشون میده. اما پیامک هایی که از شما به دست ما رسیده، شنونده بدون ذکر نام نوشته حالا که آقای روحانی که میخواهد به نیویورک برود، اگر من رئیس جمهور بودم با صدای بلند اعلام میکردم که آمریکا و جامعه جهانی از فردا بیایید و یک ماه در ایران باشید، پارچین و هر کجا که مشکوک هستید را بازدید کنید. همراه دیگری نوشته آقای روحانی سلام، میدانید بدهکاری های احمدی نژاد را شما باید بر پرداخت کنید و همه بانک ها خالی است. و دوست دیگری نوشته مدت کوتاهی است که روحانی رئیس شده ولی 50 نفر را اعدام و 60 نفر از مجاهدین را کشتند. قبلا حکومت با چماق بود و حالا نرمش قهرمانانه، یعنی حالا سر می‌برد ولی با پنبه. اگر برادرت عمامه بر سر داشت هم از او خاطر جمع نباشد. و دوست دیگری نوشته شما که اطلاع رسانی می‌کنید از کشتن هزاران نفر از ایرانیان به دست مجاهدین و سران گروه‌های تجدید طلب خاک ایران هم مطلب بگذارید. با تشکر از شما. و همینطور شنونده دیگری که نوشته با سلام، به نظر من آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی اگر به واقع صورت پذیرد و از آن طرف توصیه رهبر به قرد نرمش قهرمانانه، مطمئنن سبب توسعه ملی و رونق اقتصادی و بالا رفتن ارزش ریال و وجهه جهانی نیز خواهد شد که این خود انقلابی بس بزرگ است. با تشکر. دخو از تهران اسمشون رو نوشتن. اما همراه دیگری نوشته واقعا حسرت خوردم که چی شد طهماسبی از ایران رفت یا مجبور شد بره. منظورشون سامان طهماسبی هست، کشتیگیر ایرانی که از ایران رفت. و دوست دیگری که نوشته محمد بنا در کشتی فرنگی و شمس سرمربی تیم فوتسال از جمله کسانی بودند که به ورزش این مملکت خدمت کردند و بی‌شرمانه کنار گذاشته شدند. پولی که به یک فوتبالیست میدن رو در جهت این دورشته خرج میکردن الان تو دنیا حرف اول رو میزدیم. اما مثل هر روز در این ساعت سوت ورزش رو میزنیم و میریم که ببینیم حبیب روشنزاده همکارم چه خبرهای تازه‌ای از دنیای ورزش برامون داره.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دومین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست برنده یک مدال طلا شد. طالب نعمت‌پور در وزن 84 کیلوگرم در کشتی فینال بر سامان طهماسبی، کشتیگیر دیگر ایرانی که 3 سال پیش ایران را ترک گفت و به تیم ملی جمهوری آذربایجان پیوست، پیروز شد و بر سکوی اول ایستاد. طهماسبی مدال نقره گرفت. به نوشته سایت ویکی‌پدیا، جمهوری آذربایجان به کشتیگیرانی که برنده مدال جهانی شوند بین 100 تا 200 هزار دلار پاداش می‌دهد. طالب نعمت‌پور بعد از این پیروزی و کسب عنوان قهرمانی جهان در مورد رقیبش سامان طهماسبی به شبکه خبر اظهار داشت:
سامان طهماسبی بود که از دوستان بسیار خوب من از شهر، هم داخل کشتی هم خارج از کشتی، ولی دیگه ورزش دیگه رقابته.
3 روز پیش خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی تحلیلی نوشت تیم ملی کشتی فرنگی ایران در شرایطی به مسابقات جهانی بوداپست اعزام شده که از کمبود امکانات رنج می برده. تا کنون از 4 کشتیگیر ایران که در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان روی تشک رفته اند، طالب نعمت‌پور برنده مدال طلا شده، مهدی علیاری به مقام 5 رسیده و محمد فقیری و محمد نوربخش حذف شدند. 3 کشتیگیر هم امروز در بوداپست روی تشک می روند: افشین بیابانگرد، هادی علیزاده و امیر علی اکبری. در جام جهانی فوتبال ساحلی در کشور تایتی، تیم ملی ایران به نخستین پیروزی رسید در برابر تیم سنگال با نتیجه 5-3. ایران که پیش از این از تیم فوتبال ساحلی برزیل 4-1 شکست خورده، بامداد فردا دوشنبه به وقت ایران با تیم اوکراین روبرو خواهد شد. پیروزی در این بازی ایران را به 1/4 نهایی می‌رساند. تیم بسکتبال فولاد ماهان قهرمان بسکتبال باشگاه‌های آسیا شد. تیم فولاد ماهان در بازی فینال دیشب در عمان پایتخت اردن با نتیجه 84-74 تیم الریان قطر را شکست داد و به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا دست یافت. الریان قطر دوم شد. نمایندگان بسکتبال اردن و بحرین 3 و 4. در آلمان در هفته 6 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1، بایر مونیخ در زمین شالکه 4-0 این تیم را شکست داد. گل 4 بایر توسط کلودیو پیزارو، بازیکن اهل پرو، در دقیقه 84 زده شد. شالکه با این شکست 4 در خانه به رده 12 جدول سقوط کرد. بایر مونیخ و دورتموند با 16 امتیاز اول و دومند و لورکوزن با 15 امتیاز سوم. در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم لیورپول، یکی از دو تیم صدر جدولی، در لیورپول با یک گل از تیم رده ششمی ساوثهامپتون شکست خورد. اما چلسی 2-0 تیم فولام را در لندن شکست داد. اشکان رجاگه، ملی پوش ایرانی تیم فولام، باز هم در فهرست 18 نفره این تیم غایب بود. در جدول رده‌بندی مسابقات، تیم‌های چلسی و لیورپول با امتیاز برابر به ترتیب اول و دومند و فولام 18. و در اسپانیا هر دو تیم بارسلون و اتلتیکو مادرید در هفته پنجم لالیگا بر حریفان پیروز شدند، 15 امتیازی و اول و دومند. ویارئال و رئال مادرید سوم و چهارم.